در واقع شرف شاگردی اصلا داشتیم ما. یعنی تا جایی که تو ایران اشخاص مختلف که پی فورسی کار میکنن، حقیقی رفتم اون برنامه رو دیدم،
بله،
شاگردی کردم ببینم اون بحث چیه. ولی موضوع اینجاست که اون نفری رو که الان تربیت مربی براش گذاشته میشه و خود پژوهشگاه دیدید که مثلا توی برنامه یه دوره فلسفه غرب برای بزرگان میگذاره، شما باید داشته های فلسفی داشته باشه مربی بتونه این کار بکنه، چون اصلا راهنمای داستان همینجور نوشته شده. انواع نگاه های فلسفی در اون اومده که خود آنگار افشار میگه ما دیدگاه فلسفی شرقی رو نیاوردیم تو این برنامه، اصلا نقص برنامه ما تو این هست و حتما مربی باید اینها رو در واقع آموزش ببینه. کسی میتواند اون نسخه متناسب ما رو در واقع عملی بکنه که اون مهارت‌های فلسفی حکمی یا فلسفی اسلامی رو داشته باشه، همونطور که ما الان داریم آموزش میدیم ولی مدل پی فورسی آموزش میدیم. یعنی اون مهارت رو به اون فرد نمیدیم. یعنی من خودم حاضرم یه کارگاه برگزار بکنم، مدل پی فورسیشو برگزار کنم، مدل حکمیشو برگزار کنم. تو کلاس ما من این تجربه رو دارم، به عنوان طرح برگزیده آموزش معارف اسلامی هم اینو دارم، یعنی به عنوان طرح برگزیده در واقع انتخاب شده آموزش معارف اسلامی با روش فلسفی. یعنی دانشجو وقتی به عنوان نگاه فلسفی خود بحثای اندیشه و معارف بهشون بیان میکنیم، به طور خونسا بحث رو بیان میکنیم، دوستان معقول رو انتخاب بکنن، دانشجو تعجب میکنن که چرا هیچ کس تا حالا اینجوری به ما دینو نگفته بود، اینجوری خدا واسه ما اثبات نشده بود، اینجوری معاد بیان نشده بود. خب ما این امکان و این خوبی رو داریم که دین ما، فلسفه ما یک فلسفه کاملا عقلانی هست. یعنی در تفکر ما چیزی رو شما بپسندی و قبول کنی که برهانی تر هست. ما با فضای تفکر غربی متفاوتیم و این چهارچوب فکری ما.
خیلی ممنون مخام دکتر. ما یه
فقط کارهایی که خدمت فرمودید که باید بشه خدمت رو بکنم. ما الان در سیستم آموزشی خودمون سه تا کار باید بکنیم. یکی این که ما اگر بخوایم بچه، اصلا بچه رو عرض میکنم، خودمون هستیم، ما بزرگوار کسی که میخواد تفکر فلسفی بکنه. یه قول ملا سعدو، خیلی از ما تو سن بزرگسالی تو تفکر تخیلیمون میمونیم، وارد فضای تعقلی نمیشیم. اولین بحث آموزش روش‌ها و مهارت تفکر هست، یعنی همون توشیبای تحصیلگری که در واقع حسن برنامه فورسی هم
قانون تو این هست. طول میکشه که ما یه فاصله بگیریم، اگر کوتاه هست که در خدمتتون باشیم.
هر تو شما صلاح میدونید، من اولشو گفتم
این نزدتون باشه، ما برمیگردیم برای جنبندی اونجا میشنویم. خیلی ممنون، یه فاصله میگیریم برمیگردیم. خب خانم دکتر عجلی در خدمتتون هستیم. شما بحثتون رو در دو سه دقیقه یا سه چهار دقیقه، حالا هر چقدر که محدود باشه، چون ما با شما بعد از بحث خداحافظی میکنیم، شما نکات مهمتون رو در قالب همین بحثی که میخواستید ادامه بدید بفرمایید.
من بس اجازه بدید در دو قسمت عرض بکنم. یکی بحث بومی سازی هست. بومی سازی به عبارت خرد میشه بگیم که همین حالا مدل در واقع تغییری که در داستان لیزا به اسم لیلا اتفاق افتاده، که حالا آقای دکتر میفرمایند اصلا معنی بومی سازی نیست، هر چیزی که هست اتفاقی که الان داره میفته، یعنی ترجمه ای انجام میشه، داستانهای غربی یه تغییری توی افراد داده میشه تو اسامی و اون برای مخاطب ایرانی و کودک ایرانی داره استفاده میشه که به نظرم بسیار اجحاف در حق کودک ایرانی هست. این بومی سازی خود یک بومی سازی کلام داریم که بومی سازی کلام به معنا که مبانی حکمی رو تغییر میدیم، چارچوب رو تغییر میدیم، در واقع نگاهی که فلسفی که در اون برنامه هست باید تغییر بکنه به نگاه فلسفی در واقع اسلامی، معنای حق، در واقع معنای ارزش ها، نسبیت یا مقابلش باید تون بحث دیده بشه، اما خوبی های اون برنامه لحاظ بشه. به این بومیسازی کلان گفته میشه که حالا حقیر این نظر رو دارم. نظر سومی هم هست که نه بومیسازی خود باشه نه بومیسازی کلان باشه، ما یک طرحی نو در اندازیم.
این طرح نو چه هست خانم دکتر؟
طرح نو این هستش که ما اصلا انگام پیفورسی رو نمیشناسیم.
خب بله،
ما ذخایر علمی و فلسفی عقلی خودمون کم نیست. یعنی ما الان نمونه هایی از برنامه وقت نداریم عرض بکنم، تو ایران نمونه هایی داریم که در واقع ابتکار اینجوری دادن، در آن دارن فعالیت میکنن، توفیق هایی هم تو این قضیه در واقع داشتن و از برنامه پیفورسی هم الهام نگرفتن و خودشون در... اما
خانم دکتر من میخوام این مایلم که این به این سوال خیلی کوتاه پاسخ بدید. اگر فرض کنیم ما طرحی در نو اندازیم، بعد بخوایم اینو پیاده بکنیم توی مدرسه ای، بعد این مدرسه رو به عنوان یک الگو برای همه مدارس ایران معرفی بکنیم، این فلسفه برای کودک رو در یک مدرسه ای که در واقع مثلا 500 تا دانش آموز داره، مثلا 50 تا معلم داره، رشته های مختلف داره تدریس میشه، کتاب های مختلف داره تدریس میشه، فلسفه برای کودک توی مدرسه ما چطور پیاده بکنیم؟ بعد بگیم ای مدارس کشور ایران همه از این الگو بگیرید، حالا میخواد بالاخره از استفاده بکنیم از آقای لیپمن یا نه اصلا جدید باشه. منتها وقت کوتاست، اگر شما یک نظر داشته باشید در دو دقیقه برای ما بیان بکنید ممنون میشم.
ببینید این کاریه که در واقع شباهت کاری که لیپمن در آمریکا انجام داد، یعنی چه طرحی نو انداخت از اول هم میشه داستانش با بچه های در واقع محله های پایین شهر نشست، اون داستان فلسفی رو کار کرد، کمپین راهنمای داستان نوشتی، توفیقاتی بچه ها تغییراتی و این ادامه داد. این کار رو در اولین قدم ما کاریه که در واقع 20 سال پیش مقام معظم رهبری توصیه کردن، بسیار سفارش کردن که برای کودکان داستان فلسفی بنویسید.
بله،
داستان فلسفی با محتوای خودمون. محتوای خودمون فقط داستان نیست که مثلا حالا زهراست اون لیزاست، مثلا این که نیست، چهارچوب فکریه. یعنی شما در یک داستانی تفکر توحیدی حاکمه، در تفکر دیگه تفکر الهادی حاکمه، شما نمیتونید نقض بکنید، فکر کنید که داستانهای لیپمن خونساست. خیلی عجیبه این تفکر اصلا. یعنی هیچ تفکری در دنیا، هیچ داستانی در دنیا بدون پیش‌فرض خونسا نیست. من تعجب میکنم که دوستانی گمان کنن که داستان لیپمن یک داستان خونساست و حرفای لیپمن اصلا خود ایشون هم اصلا این حرفا.
ولی خانم دکتر بالاخره باید دانش آموز بفهمه که مثلا داروین دقیقاً چی گفته، بعد بفهمه پاسخ ابن سینا چیه دیگه. یعنی هر دو رو باید بتونه دریافت بکنه.
درسته. ببینید بحث اینجاست که شما یک فضایی رو در واقع داری طراحی میکنی و گفتگو میکنی و مخاطب رو ذهنش رو عادت میدی که معقولتر رو بپذیره.
بله.
یعنی اصلا ما فلسفه و حکمتی دارایی ما هست، یعنی ادعای ما هست که در فلسفه ما شما باید برهانی تر رو بپذیری. بله. چیزی که ما در غرب نداریم. یعنی در غرب در شما خود داستان لیپمن رو مطالعه بکنید، اصلا اونجا حق به معنای برهانی تر نیست، به معنای کارگشاتره.
بله.
اما در فرهنگ حکمت اسلامی شما این توفیق رو داری، یعنی این قدرتمندی فلسفه حکمت اسلامی که
خیلی ممنون. وقت جناب عالی به پایان رسیده، از جناب عالی تشکر میکنم. طبیعتا بحث طولانی تر از این حرف هاست، ولی چون برنامه ما محدودیت داره باید جمع‌بندی بکنیم. از حضور شما و توجه شما و بحث شما و نقدی که ایجاد کردید و بحث رو به یک چالش نسبی حداقل تبدیل کردید، انشالله در گفتگوهای دیگه در خدمتتون بیشتر خواهیم بود. با جناب عالی خداحافظی میکنیم.
متشکرم از دغدغه شما، به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، شب شما بخیر. جناب آقای دکتر کریمی، مباحث خانم دکتر حاجی رو خب تا اینجا شنیدید، نکته نظراتتون رو بفرمایید.
خب صدام هست؟
بله بله صداتون رو داریم.
بله، خیلی متشکرم. من هم در جواب صحبتایی که خانم دکتر حاجی لویی فرمودن یه نکته رو عرض می‌کنم و هم سوالی که پرسید از آقای دکتر محمودی درباره بردن این برنامه به بقیه دو روز، آقای دکتر محمودی خیلی خوب توضیحاتی زدن، منم یه نکته به نظرم میرسه اضافه میکنم. اشکالی داره آقای دکتر؟
نه بفرمایید، فقط شما وقتتون حدودا فکر میکنم 4 دقیقه وقت
باشه. باشه، فکر میکنم 4 دقیقه.
بله
ببینید، این که ما یه ادعاهایی بکنیم در زمینه اینکه اون حقی که اون داره میگه اونجا کارگشاییه، من حقی که دارم میگم اینجا اینه، اون برنامه مبتنیه بر نمیدونم یک چیز پیشفرض‌هایی هست، من اینکه پیشفرض‌ها رو من گفتم پیشفرض‌ها چیه. اینکه توی این برنامه مثلا داستان‌های لیپمن بگیم لیپمن مثلا بی خدایی رو داره ترویج میکنه، این حرفا چیه؟ اینا اصلا واقعا من تعجب میکنم کسی بیاد این حرفا رو بزنه. این برنامه برای اینه که اتفاقا اولا که حالا به موضوعاتی مثل خدا و اینها این برنامه خیلی نمیپردازه و موضوعات که اینها به اصطلاح میگه تابو هستن، ممکنه مشکل زا باشن، اینها رو بهتر اصلا معلم سر کلاس نبره، مگر اینکه خب معلم کارکشته ای باشه و بعد از چندین سال کار. بعد این که ما بیایم بگیم که اینها ملاک حقیقتشون یک چیزه، من ملاک حقیقت دیگه. ببین اینها برای گرفتن بودجه و طرح از این ور اون ور خوبه، خیلی خوبه، آدم میتونه بره باش طرح بگیره، طرحهای خیلی با قیمت بالا، ولی وقتی که ما میایم به این دوستان میگیم بفرمایید شما، بفرمایید بزنید، بفرمایید داستان بنویسید اینجوری، یا اصلا روشی رو ارائه کنید که این شکلی باشه که میفرمایید، اون وقت میبینیم هیچ کاری غیر از همون کاری که در واقع لیپمن داره انجام میده انجام نمیدن، همون حلقه کندوکاوه، همون بحث، همون عقلانیته. و اینکه ما بگیم که ما خیلی برهانی هستیم و بقیه برهانی نیستن، این حرفا واقعا من نمیدونم این از کجا در میاد، خیلی خیلی حرفای عجیب غریب و نمیدونم چیزی نپخته ای. در رابطه با اون صحبتی که آقای دکتر محمودی فرمودند، سوالی که فرمودید در رابطه با بردن برنامه فلسفه برای کودکان به جای به برنامه دیگه، ببینید لیپمن اول مد نظرش این بود که خب ما فلسفه رو بیاریم در مدارس و تاکیدش رو فلسفه بود و آوردن یک درسی در کنار درس‌های دیگر به نام فلسفه که به نظر ایشون خیلی ضروریه برای اینکه بچه‌ها بتونن بقیه دروس رو هم اتفاقا بفهمن. همیشه مرز بین دروس و مرز بین رشته‌ها جایی بوده که فلسفه شروع می‌کرده به صحبت کردن.
درست.
و بنابراین اول دیدگاهش این بود، ولی هرچی رفت جلوتر به این نتیجه رسید که ما یه پارادایمی داریم به نام پارادایم حافظه محور، که این پارادایم رو باید تغییر بدیم به پارادایم تأملی.
بله.
وقتی که حرف از پارادایم تأملی میزنه، مد نظرش اینه که ما یه اصولی رو داریم که این اصول رو باید بیایم و در تمام دروس این رو گسترش بدیم، که اون اصول مثلا یکیش معلم خطاپذیره، معلمی که فقط خطابه نمیگه، این که دروس جزیره های جدا از هم نیستن، این که یادگیری برای کودک باید معنادار باشه، این که کودک خودش باید کشف کنه و معنا رو بسازه، معنا کشف شدنیه، دادنی نیست. با این اصول وقتی که ما اینها رو که اصول در واقع لیپمن هم نیست، نه اصول آموزش نوینیه که الان بشر بهش رسیده و در تمام کشورهای دنیا داره بر آموزش بر اساس همینها پیش میده، اون وقت یک سیستمی به وجود میاد به نام inquiry based learning، یادگیری کندوکاو محور، که در همه جا خودش رو نشون میده و در همه جا میتونه به شکل و شمایل اون درس در بیاد. در درس علوم شیوه های خودشو داره، در ریاضیات شیوه های خودشو داره، در هنر، حتی در ورزش میتونه بیاد و پیاده سازی بشه و شیوه های خودشو داره. و الان در نظام های پیشرو جهان، مثلا الان ایالتی هست به نام فکر کنم ایالت آلبرتا باشه در کانادا، اصلا سند آموزش و پرورشش میگه من سند آموزش پرورشم inquiry based learning، من همه دروسم رو به این شیوه دارم انجام میدم و پیاده میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر. شنوندگان عزیز، ما در خدمت آقای دکتر روح الله کریمی بودیم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نویسنده حوزه فبک. آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه مشارکت فرمودید و با اشتیاق بحث رو تا اینجا دنبال کردید، گرچه این بحث ها کار یک تا دو جلسه نیست و این بحثی است که خیلی مفصل تر از این حرفا میتونه دنبال بشه. پرسش های وجود داره، انتقادات وجود داره، روش های مختلف وجود داره، ولی خب بابی باز شد و امیدوار هستیم که در برنامه دیگه بتونیم بیشتر بهش بپردازیم. خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر.
متشکرم از دعوتتون. منم خداحافظی میکنم با شما شنوندگان.
شب و شما بخیر. خب آقای دکتر محمودی، ما حدوداً از الان 5 دقیقه وقت داریم کلن و این 5 دقیقه رو شما تا هر جا تونستید، من 30 ثانیه برای جنبندم برای من باشه کافی.
خواهش. خب من در مورد 2 مورد میخوام جنبندی کنم، هم در مورد بومی سازی بل. و هم در مورد کاربرد این
دوتا بحثی که شکل گرفت.
در مورد بومی سازی، من ابتدا از تمام دوستانی که در این حوزه واقعا دارن فعالیت میکنن، زحمت میکشن، از خانم دکتر حاجی‌لویی و همه دوستان در حوزه‌های مختلف، حالا حکمت، عرفان و دغدغه‌شون آموزش تفکره، به ما در پژوهشگاه علوم انسانی بپیوندن، کمک کنن. ما همیشه استقبال کردیم نشست‌های مختلفی. الان روز جهانی کودک که گذشت، ما در واقع سمینار داشتیم، نشست داشتیم برای کودکان کار، کارگاه برگزار کردیم، مهارت‌های ارتباطی اجتماعی، کودکان کاری که از مکتب الامیر اومده بودن و بحثا رو انجام دادیم. در مورد حالا بحث بومی سازی، هم منم معتقدم که این بومی سازی باید بشه و ما این حرکت رو انجام دادیم.
درست.
یعنی تمام این دغدغه‌ای که مطرح میشه جز دغدغه‌های ما هم، از منافاتی هم ندیدم.
بله.
که بین شیوهی که در واقع اشاره شد از طرف خانم حاجی‌لویی، در صورت ما وقتی که این بحثا رو پرسش‌های مطرح میشن، در هر صورت تو پاسخ ها ما تو فقط فلسفه غرب مد نظر نیست، پاسخ های دین خودمون،
روش های برای جستجوی حقیقت،
برای حکمت خودمون هست و در نهایت معقول انتخاب، اجماعی که میشه رو معقول میشه و قطعا معقولی که معقوله وقتی که وارد کارزار میشه قطعا سربلند میاد بیرون، کارش زار نمیشه. این که ما اینقدر نگران معقولیم که اینجا معقول چی میشه، مال ما برهانیه، مال بقیه راهگشاست، من بازم به نظر من بازم ما در یک خط داریم این حرکت رو انجام میدیم و این بومی سازی هم داریم انجام میدیم. حالا استناد به مثال هایی و یک نمونه که این چه، اصلا این بحث بومی سازی رو، این که یک کتابی ترجمه شده اسمش عوض شده و اینو ما به عنوان ملاک این که شما دارید اینجوری بومی سازی میکنید نیست. بعد این خب خیلی کتابا خود آقای دکتر ناجی ترجمه کردن، حلقه نویسندگان تشکیل دادن، قصه نوشتن، قصه های بومی رو بازسازی کردن، کلی مقاله دارن، کلی کتابای جدید دارن، چرا به اونا اشاره، خود دوستان دیگه و همکاران دیگه. به همین خاطر من دعوت میکنم دوستانی که خودشون احساس کنن یا شیوه جدیدتری دارن یا میتونن کمک کنن به ما بپیوند.
سفره فلسفه ورزی بازه دیگه.
در صورت ما خودمون ترویج تفکر انتقادی، خلاق، مراقبتی و مشارکتی میکنم و قطعا خودمون تو این زمینه کاملا این در واقع ذهنیت، این گشودگی رو داریم که دوستان و در مورد
کاربردی هم بفرمایید، چون وقت
این که خب واقعا این برنامه نیاز داره از این که حالا ما حتی از در برنامه های دیگه من درخواست دارم از این برنامه که از مسئولینی که دستن در کارن در واقع دعوت بشه، تشریف بیان، ما باهاشون بحث و گفتگو کنیم، اونا نظراتشون رو بدن، اونا هم در واقع اون چالش هایی که برای ورود کامل آموزش فلسفه برای کودکان در نظام پرورشی صحبت کنن، بعد دیدگاه های ما
موانع فهمیده بشه چی هست.
بله، این پله زده بشه، من احساس کنم یه شکافی بین نظر و عمل به وجود اومده، ما در عمل میخوایم انجام بدیم، شاید در نظر در اسنادی که نوشته میشه نیست. و من در نهایت این خطابم به معلمین و والدین، بله. واقعا به نظر ما کودکان برای این که واقعا بیاندیشن و مهارت های زندگی رو یاد بگیرن،
بله،
باید حتما با چالش روبرو بشن. این چالش هم بین خود و اطرافیانشونه که یه دونه روال چند منطقی رو به وجود میاره. چون من برای اینکه از تفکر خودم گذر کنم باید شکلهای دیگر تفکر از این نوع رو ببینم، بله، مال همسالانم، که بتونم مخالف این تفکرم ببینم تا بتونم به اون حقیقت دست پیدا بکنم.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر محمودی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردن. به دقیقه پایانی رسیدیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که تا اینجای کار نشستید، حوصله کردید و بحث ما رو گوش دادید. امیدوار هستیم که آنچه که گفتگو شد به یک سیاست گذاری و یک تنظیمگری تبدیل بشه که همه ما بهره‌های فلسفی رو در نظام آموزشی ببینیم. با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون تا برنامه بعدی.
مخاطبان محترم، شما عزیزان میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0909134744 برای ما ارسال کنید.
گوش بزند باشید. فقط دو روز تا آغاز مرحله دوم ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت باقی است. ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از پنج شنبه 27 مهر تا چهارشنبه 3 آبان به صورت الکترونیکی برگزار می شود. متقاضیانی که کد پیگیری دریافت کردند باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نامشان را نهایی کنند. به یاد داشته باشید داوطلبانی که مدارک آنها در مرحله پیش ثبت نام تایید و کد رهگیری دریافت کرده باشند می توانند ثبت نام نهایی را انجام دهند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منظره انصراف از ثبت نام تلقی می شود. ستاد انتخابات کشور.
میان برنامه گفتم گفت تو این فرصت آماده پخشی که به اتفاق میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نحس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
با
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
امام صادق علیه السلام فرمودند من دانستم عمل مرا کسی غیر از من انجام نمی دهد.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
امام صادق علیه السلام فرمودند علمت ان عملی لا یعملها غیری. من دانستم عمل مرا کسی غیر از من انجام نمی دهد. پس تلاش کردم، کوشش کردم تا عمل خودم رو خودم انجام بدم. ببینید، ما باید در اعمالمون کوتاهی نکنیم. میخوام راجع به یکی دیگر از حق و ناسها صحبت بکنم. کسی که مسئولیتی رو میپذیره و در مسئولیت خودش کوتاهی میکنه، این حق و ناسه. مثلا بر عهده گرفته که یک قسمت از اتوبانی رو آسفالت کنه. من عذر میخوام دارم این مثال رو میزنم. به قول ما طلبه ها در مثال مناقشه نیست. کسی خورده نگیره. نمیخوایم به یک شغل محترمی جسارتی کرده باشیم. بعد به جایی که آسفالت مرغوبی بریزه کف زمین و خیابون، یه آسفالتی میریزه که بعد از مدتی اون آسفالت بلند میشه، برداشته میشه، یک چاله ای درست میشه. کسی که وظیفه خودش رو خوب انجام نده، مسئولیتی که بر عهده‌اش گذاشته شده، بر عهده این مسئولیت و از عهده این مسئولیت خوب بر نیاد، کوتاهی بکنه. اجازه بدید من این کلمه رو به کار ببرم. دزدی بکنه در کار خودش. دزدی فقط به برداشتن مال مردم نیست، کم گذاشتن از مردم هم دزدیه. خب این حق و ناسه. خدا میدونه چقدر باعث بلایای جانی و مالی برای مردم میشه. حالا من یه مثال زدم، مثالهای دیگه. کسی که در اموری که بهش محول میشه، چه در پزشکی، چه در سخنرانی، چه در معلمی، ببینید من مثالهای متعدد رو دارم میزنم، اون پلیس عزیزی که باید وظیفه خودش رو خوب انجام بده، اون مسئول عزیزی که در شهر یه مسئولیتی داره، اگر اهمال ببرزه، کوتاهی بکنه، قطعا و یقینا حق و ناسه و باید پاسخگو باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
شما هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.